شنوندگان عزیز، بنیاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای مصطفی، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
سلام خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان محترم و روز خوشی داشته باشید.
آقای دکتر، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
موفق باشید و انشالله که این رادیو کارهاش پیش بره و این صدایی برای استقلال و آزادی همیشه پرتوان در صحنه ایران و در بین ایرانیان پخش باشه.
سپاسگزارم محبتتون.
آقای دکتر، در رابطه با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شما یک مطلبی نوشتین که البته در شاید بشه گفت در حاشیه اون بوده، از یه دید متفاوتی برخلاف دیدهایی که این روزه به این مسئله برخورد میکنن به مسئله نگاه کردین، یه مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردین تحت عنوان سیاست‌های استحاله و اصلاحات و یا راه‌حلی اصولی و عمومی. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مطلبی که نوشتین صحبت بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما در آستانه این به اصطلاح انتخابات هستیم. چرا میگم به اصطلاح انتخابات؟ برای اینکه یکی از مفاهیمی که مثل مسائل دیگه‌ای که قبلا ما هم دیگه بحث کردیم متاسفانه دربارش صحبت نمیشه و اصلا مشخص نمیشه انتخابات چه کاربردی داره، رفراندوم چه کاربردی داره، در چه جایگاهی و در چه جا و مکانی مفهوم پیدا میکنه.
بله.
این مسئله هم روشن نشده. ما شاید به طور اشاره صحبت کردیم با یکدیگر قبلا و گفتیم که انتخابات وسیله است برای ابراز حاکمیت، یعنی در همه کشورهایی که آزادی هست و حقوق بشر رعایت میشه، برای آلترناس و برای تغییر حکومت احتمالاً انتخابات برگزار میشه و با آزادی کامل و مردم از اون وسیله استفاده میکنن برای اینکه حاکمیت خودشون رو ابراز بدارن. برای چی؟ برای اینکه به طور مستقیم امکان ابراز حاکمیت حداقل در این دموکراسی‌های غربی نیستش، برای اینکه نمیشه که 50-60 میلیون نفر با هم دیگه حکومت کنن، میدن یک رأی میدن، یک ادعا انتخاب میکنن در مجلس و در حکومت که کارشون انجام بدن. متاسفانه در مورد انتخابات یک تبلیغ‌هایی خصوصا در این 8 سال اخیر شد، بعد از حرکت مردم در 2 خرداد که یک حرکت اعتراضی بسیار قوی بود علیه رژیم و خواستن با رأی اعتراضی که به آقای خاتمی، به نام آقای خاتمی وارد صندوق ها کردن، اعتراض خودشون رو به رژیم ابراز بدارن، نیروهایی که تحت عنوان اصلاح طلب هستن این سیاست رو پیش بردن که مردم فقط باید کارشون شرکت در انتخابات باشه و هنوز هم تکرار میکنن و به اصطلاح در سیاست دخالتی نکنن، فقط در موقع انتخابات.
بله.
و این است که انتخابات رو در همین رژیم جمهوری اسلامی که محدودیت هایی که بسیار عجیب و غریب هستش و باید حتی التزام عملی هم به ولی فقیه داده بشه، یعنی انسان خودشو در اختیار کاملا بی اختیار فرض کنه و اختیارشو بده در دست ولی فقیه، این رو باید امضا بکنن و زیرش برن اونجا نامزد بشن.
بله.
و این سیاست رو پیش بردن که تحت عنوان‌های مختلف، تحت عنوانی که مردم از خشونت خسته شدن، مردم از انقلاب خسته شدن، مردم یا اینکه تمامیت ارضی ایران در خطر است، یا اینکه حتی اسلام در خطر است، با به کار بردن این مسائل و پیش آوردن این عذرها، این میگن باید به این انتخابات که خب 100% هم دموکراتیک نیست ولی بالاخره انتخابات است و در شرکت کرد.
بله.
سیاستی است که پیش بردن و نتیجه سیاست این است که 8 سال بعد از اون شوق و شوری که در بین مردم بود، مردم در یک وضعیت دلزدگی، دلسردی و جدایی کامل از اصلاح طلبان به سر میبرند. و البته اصلاح طلبان به مردم میگن که چرا در این حالت به سر میبرید؟ آقای نراقی رو خوندم مطلب گفته من هر جا میرم مردم میگن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، و افسوس و افسوس که مردم قدر نمیدانن قدر این انتخابات رو. خیلی چیز عجیبیه که این سوال مطرح نمیشه که چرا مردم مایل نیستن شرکت بکنن و چرا این 8 سال آیا نشون داد که این رأی دادن ها و حتی انتخاب مجلس و انتخاب ریاست جمهوری هم در دست اصلاح طلبان افتاد؟ آیا تغییری در وضعیت زندگی مردم داده شد؟ آیا از خشونت ها در جامعه کم شد؟ آیا از میزان فقر کم شد؟ آیا از زندانی کردن اندیشمندان و روزنامه نگاران و دانشجویان کم شد؟ نه، خب اینها هیچ موردی ما نمی‌بینیم موفقیتی در دست داشته باشن. این است که من در این مقاله‌ای که توضیح دادم به نقدی کردم که این حتی قبل از مسئله اصلاح طلب، اگر خاطرتون باشه، آقای هاشمی رفسنجانی بعد از اینکه جنگ رو با به شکست پایان داد از طریق آقای خمینی و 8 سال ریاست جمهوری رسید، در همون موقع هم عده‌ای به عنوان اینکه ما باید به دنبال استحاله رژیم باشیم.
بله بله.
اون موقع اصطلاح اصلاحات هنوز وجود نداشت، بلکه استحاله رژیم وجود داشت، که آقای رفسنجانی میاد وضعیت رو با آمریکا و غرب خوب میکنه و این جهش اقتصادی که در ایران باز میشه باعث میشه که دموکراسی هم پشتش بیاد. میبینیم در نامه ای که آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به مردم نوشته حدود 16 سال بعد از اون جریان، عیناً دوباره همون مطلب رو گفته که زیربنای آزادی و دموکراسی رشد اقتصادی است و ایشان نماینده سردار سازندگی هستند و میان بعد دوباره به رشد اقتصادی میپردازن. و این متاسفانه یک جوی برخی از روشنفکران در داخل و خارج از کشور تحت عنوان واقع‌گرایی ایجاد کردن، و اگر ما خوب توجه کنیم میبینیم که تمامی این مسائل هم همراه بود با قوی شدن فکر نئولیبرالیسم در امریکا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عقب کشیدن افکار مارکسیستی و ایدئولوژی های چپ و خالی بودن صحنه از ایده، تا جایی که آقای فوکویاما مقاله پایان تاریخ را هم نوشت.
بله.
و بعد هم پایان انسان و پایان علم و این کتاب های این چنینی هم بیرون اومد. در همین در چنین جوی برخی از روشنفکران و اندیشمندان واقع گرا شده بودن و واقع گرایشون یعنی این که چون در خود توانی نمیدیدن و در خود اراده‌ای نشون نمیدادن که تغییری صورت بتونن در تغییری شرکت بکنن، در تحولی شرکت کنن، گفتن که باید بگذاریم آقای هاشمی رفسنجانی کارشو انجام بده.
بله.
خب آقای هاشمی رفسنجانی با اون وزیر باباکی که داشتند و اومدند یک سری قرض‌هایی در خارج از کشور و یک سری در داخل کشور صورت گرفت. یک قرضه سنگین خارجی روی اقتصاد ایران افتاد. فساد شدید اداری به اصطلاح همه جا گیر شد و نه تنها رابطش هم در به صورت سالم نکرد با کشورهای غربی، بلکه همون رابطه به وجود آوردن بحران و گفتگو پشت پرده با غربی ها ادامه داد. این نتیجه 8 سال حکومت آقای هاشمی رفسنجانی بود که دادگاه میکونوس اولین و آخرین تا امروز دادگاه بین المللی و رسمی که ایشان و آقای خامنه‌ای و عده دیگه مثل آقای ولایتی را به شرکت در قتل افراد اپوزیسیون ایران محکوم کرد. در همچین جریانی که برگی سوخته تبدیل شده بود سیاست آقای هاشمی رفسنجانی، یک باره مسئله این بار اصلاحات و مسئله آقای خاتمی مطرح شد و 8 سال دیگه ما دوباره یک همچین تجربه رو در پیش داشتیم که این بار باز هم به نام اینکه راه حل دیگه وجود نیست و بین بد و بدتر باید بالاخره بد را انتخاب کرد، آقای خاتمی به هر حال لبخندی رو دارن و انسان با عقیده است، انسان به هر حال تحصیل کرده و دانشمندی است و با این گونه صحبت ها به دنبال دفاع شدیدتری از سیاست آقای سیاست اصلاح طلبان پیش گرفتن که حتی برخی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور هم در این زمینه قلم فرسایی هایی در داخل کشور و خارج از کشور کردن. یادتون هستش که آقای صحابی در روزنامه ایران فردا 2 خرداد رو بزرگترین حادثه قرن معاصر در ایران دانست و اصلا نه از جنبش مصدق اون برای ملی کردن صنعت نفت خبری بود و چیز بسیار انسان اصلا باورش نمیشه که همین چند روز پیش آقای تاج‌زاده از حزب مشارکت در مصاحبه اعلام کرد که هم‌عقیده است با آقای نیسمی، یکی دیگر از فعالین ملی مذهبی در داخل کشور، که ملی کردن وزارت اطلاعات از ملی کردن صنعت نفت بالاتر بود. ملی کردن وزارت اطلاعات، اینشون منظورشون از ملی کردن وزارت اطلاعات چند نفری است که آقای خاتمی موفق شد از وزارت اطلاعات بیرون بکنه، وزارت اطلاعاتی که همین امروز که همین آقای خاتمی هم ازش دفاع میکنه، جلوی دانشجویان رو میگیره، یک عده از فعالین داخل کشور رو ممنوع المصاحبه و ممنوع المیتینگ کرده از افراد جبهه ملی و آقای ملکه و عده دیگه.
بله.
و این به اصطلاح ملی کردن وزارت اطلاعات ماست بالاتر از ملی کردن صنعت نفت.
بله
ما با آقای تاج‌زاده این صحبت رو داریم. آقای تاج‌زاده در این صحبت‌هاشون که تشویق میکنن در این انتخابات هم شرکت بکنن مردم، میگوین که خطر خارجی هست و خطر تجزیه ایران هست و خشونت هست و غیره داره. اولا خدا آقای تاج‌زاده و گروهش که از پایه‌گذاران خشونت در ایران بودن یک بار هم نشده که به عذرخواهی از ملت ایران عذرخواهی بکنن و یک بار هم نشده که بگن چرا انقلاب ایران که در یک جو معنوی برقرار شد از همون روزهای اول توسط نیروهایی مثل نیروهای ایشان و مجاهدین انقلاب اسلامی که ایشان در اون موقع عضویتش داشتن، این خشونت‌های بسیار سیاه که مایه شرم ایرانی و مسلمان در سطح جهان شده انجام گرفته. این خشونت ها حالا ما با آقای تاج‌زاده میگیم آقای تاج‌زاده، آقایان اصلاح طلبان در داخل کشور، شما نگران تمامیت ارضی ایران نیستید، برای که به خوبی میدونید در این جریان اهواز هم مشخص شد که شما این رژیم هستش که این تمامیت ارضی ایران رو به خطر انداخته و برای اینکه به حکومت خودش، به اقتدار خودش ادامه بده حاضر هستش که همینطور که آقای رجایی 20 سال پیش گفته بود که اگر نصف ایران هم برود بهتر است تا اینکه غیر از اونها حکومت کنند، اون موقع این حرف رو درباره آقای ابوالحسن بنی صدر زده بود، اینها حاضرن هر کاری رو انجام بدن که قدرت رو در دست داشته باشند. شما متاسفانه به نظر میرسه بیشتر نگران این هستید که با رفتن این رژیم از شما حسابرسی بشه. باید به شما و دیگران گفته بشه که اپوزیسیون دموکرات ایران به هیچ وجه کاری که در اول انقلاب شما و بخش دیگر از حاکمان در حق مخالفانتون به ناحق انجام دادید و حقوقشون رو رعایت نکردید با شما نخواهند کرد. ایران به همه احتیاج داره. ایران به جوی آرام و به جوی معنوی احتیاج داره. ایران به همبستگی احتیاج داره و این همبستگی نه با این رژیم، بلکه با یک همبستگی و میثاق وفاداری به یک اصولی صورت میگیره.
همبستگی
که من در این مقاله هم یادآوری کرده بودم، این راه حل ایران نه راه حل استحاله است و نه راه حل اصلاحات است، برای اینکه خب اصلاحات 8 سال دیگه تجربه تا چه اندازه تجربه، یک مقداری بالاخره حداقلش اینه که یک جا بعد از اینکه حکومت ها دوره 4 ساله شون میخواد به پایان برسه و دوباره میخوان انتخابات صورت بگیرن، اولین کاری که میان میکنن میگن این ترازنامه و بیلان کار این حکومت چی بوده. سوال ما این است، ترازنامه و بیلان کار حکومت آقای خاتمی و همراهانشون در این 8 سال آخری چیست؟ در چه زمینه موفقیت کسب کردن؟ در زمینه اقتصادی، در زمینه رفع تبعیضات و فقر و فساد اجتماعی و فساد اداری، در زمینه بالا بردن جایگاه ایران در جهان؟ در همین مرتبه آخری که ایشون به پاریس آمدن، تمامی روزنامه‌های فرانسه در صفحات داخلی به صورت خیلی کوچیک نوشتن که آقای خاتمی هم اومد و کسی هم ایشون رو تحویل نمیگیره، برای اینکه ایشون هیچ فرصت در اونجا. خلاصه حرف این مقاله ها این بود. خب موفقیت کجا بوده؟ موفقیت این بوده که آقای خاتمی میگه که من موفق شدم چون چند تا وقتی که ایشون میتینگ میدادن چند تا دانشجو به اشتباه از دید من به ایشون مثلا توهینم کردن و گفته که در ایران ببینید چه آزادی شده. خب اولا که این توهین کردن که اسمش آزادی نیست، یه از دانشجو کرده باشن، شما میخواید از این استفاده بکنید که بگید که بله این آزادی هستش. اگر شما به لطفاً آزادی به کسانی بده که اهل توهین هم نیستن، حرف اهل حساب و کتاب هستن، حرف راه حل دادن هستن، به اینها آزادی بدید ببینیم که تا چقدر این رژیم میتونه ادامه پیدا بکنه. این است که این تجربه صورت گرفته و متاسفانه عده‌ای میخوان باز این تجربه رو ادامه بدن. فقط از دید من این تلاش برای توجیه کار خودشونه، برای که یک حداقل انصاف به خرج داده نمیشه که یک بیلانی ترازی از این 8 سال اخیر داده بشه. من متاسفم بگم که حتی به جایی کشیده شد که نیروهایی که از حقوق بشر دفاع میکردن، برخی از این نیروها گفتن به عنوان حقوق بشر ما باید از آقای خاتمی دفاع کنیم. متاسفانه از دید من که حقوق بشر اصلا جایگاه دیگه داره، نباید وارد این گونه مسائل بشه که از کی دفاع بکنه؟ حقوق بشر بعد از حقوق بشر دفاع بکنه همیشه، هر کسی میخواد حکومت بکنه این مسئله است. ولی به هر حال میگم این یک جو بسیار تندی به وجود آوردن و هر کسی رو که مخالف اصلاح طلبی بود، سیاست اصلاح طلبی بود، اینها رو همه رو یک پاکت کردن، گفتن که رجوی و سلطنت طلب و غیر و ذالک همه اینها با شما همه تون یکی هستی. خب این شیوه های غیر دموکراتی که به کار برده میشه. من هنوز هم گمانم بر این هستش که این انتخاباتی که ما در پیش داریم به عنوان نمونه میگن آزادی از 400 نفر است نمیشه.
بله.
خب شما توجه بکنید که یک حالا مسائل سوری پیش میارن بعدی که اون واقعیت ها رو اون پشت بپوشنن. خب حالا این 400 نفر کی هستن؟ آیا کسی اینها رو میشناسه؟ کسی میدونه اصلا این که نمیشه که به علت آزادی انتخابات نمیشه. خب البته از این 400 نفر که مسلما شورای نگهبان 300 خودش رو حذف میکنه، ولی با تمام این احوال به جای این که صحبت از این بشه که آزادی و انتخابات چیست و اصلا مردم سالاری چیست که اون اصولش چیست که ما دنبال اون اصول بریم بتونیم اون قسمت رو کمک بکنیم که بتونیم این جنبش پیش بره، میان حال مسائل بسیار انحرافی و سوری رو مطرح میکنن که در جامعه جوی ایجاد
بشه. آقای دکتر پیش از اینکه و برای اینکه به اون کنه نظر شما برسیم در این رابطه، خواستم خواهش کنم اگه ممکنه مقدار بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم که اینو نگاه به مسائل همیشه در ابهامه. مثلا خود اصطلاح اصلاح طلبی، و واقعا من فکر نمی کنم که هنوز برای ما ایرانی ها روشن باشه که منظور از اصلاح طلبی چه از نظر اصلاح طلبان درون حکومتی در ایران، چه از نظر اصلاح طلبان برون حکومتی در ایران، و چه از نظر خیلی عظیمی از این روشنفکران و دوستان ما در خارج از کشور که البته هنوزم خیلی ها خودشون اصلاح طلب میدونن، فقط آقای خاتمی بد عمل کرده و دوروریاشون بد عمل کردن و این دوستان اصلا هیچ کار بدی هم اشتباهی در نظراتشون نبوده، ولی هنوز که هنوز روشن نیست. یعنی شما در این 8 سال هر بار که یک مطلبی در این زمینه میخونین از این دوستان، چه در داخل چه در خارج از کشور، یک نکته های گوناگون متفاوت هر از گاهی عوض شده راجع به اصلاح طلبی نمیسن، ولی خود چه تعریف نمی کنه چه.
آقای عبدالعید، این فقط در این واژه اصلاح طلبی نیست، بسیاری از واژه ها رو و اصطلاحات رو معنی نکردیم، باز نکردیم.
حالا دقیقا همینطوره. شما ببینید هر سیاستی رو، شما اگر هدف شفاف نباشه، اگر وسیله شفاف نباشه، اگر زمانبندی شفاف نباشه، خب این معلومه که این سیاست درستی نیست. شما وقتی که میگید من میخوام اصلاح بکنم، اصلاح طلب هستم، سوال اینه چی رو میخواید اصلاح بکنید دقیقا؟
بله.
آیا یک بار گفتم دقیقا چی کار میخوان بکنن؟ گاهی میگفتن ما قانون اساسی عوض میکنیم، گاهی گفتن نه خیلی، این قانون اساسی خودش چندین اصل داره که در این حقوق ملت محترم شمرده شده، ما میخوایم اون قسمتاشو عمل بکنیم.
بله.
خب ببینید اینا با هم ضد و نقیضه دیگه، همین با هم ضد و نقیضه. یه بار میگی من میخوام عوض کنم، یه بار میگی نه همین ها رو داره. دومی که برفرضی که گفتی من چه کار میخوام بکنم، آیا اومدن بگن که با چه وسیله میخوام این کارها رو انجام بدم؟ آقای ابراهیم یزدی نامزد شدن برای انتخابات.
بله.
ایشون یک سری شرایطی رو مطرح کردن برای اینکه بتونن نامزد بشن، درسته؟
بله.
خب شرطاشون چیه؟ شرطاشون اینه که شورای نگهبان دخالتی نکنه و اصلا شورای نگهبان استعفا بده و برن کنار.
بله.
خب خب این یه هدف مشخص. وسیله چی آقای دکتر یزدی؟ وسیله اونجا مطرح نشد از طرف ایشون. یا مثلا سیاست های کلانی که ایشون شمردن که این باید بشه اون باید بشه، ایشون اومدن یک سری مسائلی سو که جامعه سیاسی ایران باش درگیره شمارش کردن.
بله.
نمیگن برنامه در عمل، برای اینکه مشخص اینا مسائل هستن، راه حلش چیه و با چه وسائلی میخواییم این مسائل رو حل بکنیم. متوجه هستیم؟
بله.
اینجاست که جامعه شفافیت میخواد. به نظر من اون چیزی که جامعه از همه بیشتر احتیاج داره، اون چیزی که آقای خمینی از همه بیشتر بهش ضربه زد، فقط هم آقای خمینی نبود، در خارج از آقای خمینی هم بوده، ولی بیشترش رو آقای خمینی پایه‌گذار و در توان بسیار بالایی بهش ضربه زد، مسئله اعتماد سازی است. و اعتماد سازی هم به غیر از شفاف بودن نمیتونه به وجود بیاد. متاسفانه سیاست هنوز معناش همون یک سری مانورها دادن برای رسیدن به یک سری
اهداف و
قدرت. این شده تعریف سیاست. اون چیزی که جامعه ایران الان واقعا بهش احتیاج داره، خب اگر مردم سالاریه، این مردم سالاری دو تا اصل داره آقا، حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی، یعنی استقلال و آزادی. و اینا مشخصه. استقلالش یعنی این که خارجی و بیگانه حق نداره برای مردم تعیین سرنوشت کنه.
بله.
چه شکلیه که الان تمام کاندیداها میگن آقا ما میخوایم رابطه با آمریکا رو خوب کنیم. آقای کروبی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای معین،
بله،
با آقای ابراهیم یزدی هم که به جای بود. خب این رابطه خوب کردن، ما نمیگیم رابطه بد باشه، بحث از این نیست، ولی مسئله ایران این نیستش. اگر ایران یک جامعه واقعا مدنی داشت و یک حقوق بشر درش رعایت میشد، آمریکایی‌ها میدویدن که با جامعه دولت ایران و حکومت ایران رابطه برقرار بکنن.
بله.
ما چه احتیاجی داریم بدویم؟ خب چرا ما باید بدویم رابطه برقرار بکنیم؟ برای اینکه داخل خراب است. ای آقای کروبی میگه که اینطور به نظر میرسه که اکثریت مردم ایران میخوان رابطهشون با آمریکا خوب بکنن. نه آقا، اکثریت مردم ایران اول میخوان رابطه خودشون رو خوب بکنن، داخل کشورشون رو خوب کنن. خب بعدش هم چه احتیاج داره؟ مگه سر جنگ دارن با کشورهای دیگه؟
بله.
از حقوقشون دفاع میکنن، اونجایی که حقشون دفاع میکنن، اونجایی هم که حق نیست، احتیاج به این شعارهایی که شما راه انداختید و توهینایی که راه انداختید احتیاج به اونها نیستش.
مرگویان.
بله، مرگویا همش در شعارهای مرگ بر یک زمانی انقدر دراز شده بود که اوف، بعد چند دروا میسازی ببینیم آخرش کدوم کشور میاد. از آمریکا و شوروی و چین و فرانسه و اسرائیل و هر روز یکی بهش اضافه میشد.
کل کره زمین رو
میگرفت. آیدا میگفتم دوستی که در نماز جمعه میرفت شعار میداد، اون بهش مقام وزارت شعار داده بودن.
بله، مقام
وزارت
شعار. خب مثلا آقای کروبی، یکی از دیگه از صحبتهایی که فرق، پول 50,000 تومان به هر ایرانیشون میخوان بدن هر ماه، به هر ایرانی که 18 سال داره. حساب هم کردن، خب بعدش به حساب کرد و میشه از این پول. آخه کجای دنیا یک سیاست، اگر هم عملی باشد این آخه کجاش یک سیاست درستی است و یک سیاست عقلانی است؟ حتی میگم اگر عملی باشه، خب اون میلیاردره که بیاد 50,000 تومان شو بگیره، اون فقیره هم بیاد 50,000 تومان شو بگیره،
عدالت دیگه.
خب این اصلا یکی نیست از این آقا بپرس آقا اصلا شما چه میدونید اقتصاد چی، چه میدونید سیاست چی؟ آقا ول کنید. شما در یک اتفاقی که افتاد، آقای خمینی در یک جایگاه قرار گرفت، وارد جریان سیاسی شدید. خب اینا ول نمیکنن، آقا رئیس مجلس شده، خب بعدش مسلما میخواد رئیس جمهور بشه، بعدش هم میخواد رهبر بشه. این دینامیک قدرته، دینامیک دیگه ای نداره. شما فکر میکنید ایشون میاد خارج از کشور در تبعید زندگی بکنه یا بره در زندان‌های ایران؟ نه، نخواهد کرد این کارو. برای که خیلی از خودگذشتگی، نه اینکه نتونه، هر انسانی بالاخره میتونه، بگذره از همه چیز. خب باید نشون بده، ولی اینها نه، برعکس در همون دینامیک قدرت حرکت میکنه. این است که اگر ما دنبال راه حلی هستیم که این راه حل ها واقعا یک راه حل های اصولی باشه و یک راه حل های عقلانی باشه.
بله.
من خیلی مایه شرمساری است که یک آقای در آمریکا پای تلویزیون بگه فلان روز رژیم دود میشه میرهد. آخه این دنیا میخنده به یک ملتی که چه شکلی میشه اصلا در اختیار یک همچین کسی ساعتها تلویزیون قرار بگیره و چه شکلی میشه یک عده پای صحبتهای همچین کسی بشنن بشینن و این رو جدی بگیرن که تازه یک بار هم همچین حتی رو زده گفته من دارم این رژیم دود میشه که نرفتن و رژیمم دود نشده. این اصلا اینها یک سوالات جدی ما باید بکنیم از خودمون و از جامعه خودمون که این چه شکلی است که بعد از 25 سال با اون انقلاب، بعد از 100 سال از انقلاب مشروطه، از مصدق، ما آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی با اون همه پروندهش دوباره میخواد بیاد اینجا حکومت بکنه.
آقای دکتر سعیدی که 80 قبل ملت ما در به خصوص در اعتراض به سیاست های حکومت ایشون بود که به سبب دو خداد رو به وجود آوردن.
دقیقه
بله، من فهم میکنم هم ملت ما مهمتر از اون روشنفکرهای ما که به سبب حامیان این جریان بودن و امروز دیگران رو مقصر میدونن و به رو خودشون نمیارن که چه نقشی بازی کردن در این جریان، باید از خود چونی سوال بکنن که چه جنبی رو از نظر روانی اخلاقی به وجود آوردن که شخصی مثل رفسنجانی جرأت میکنه دوباره بیاد و بخواد حکومت رو دست بگیره.
آقای دکتر من به نظرم فقط بحث آقای رفسنجانی تنها رفسنجانی نیست، بقیه هم چیزی در همین حد و قد و قواره هستند. حالا با کمی بعد
دقیقاً آقای قالیباف
آقای رضایی
رضاخان حزب اللهی بشن. واقع نگاه بکنید توی دنیا یک همچین حرفی رو زدن، چه دو تا کلمه خیلی قشنگ، یکی رضاخان یکی حزب اللهی.
بله.
میخواد دوتاش با هم باشه.
بله.
بله. خب این اصلا مایه تأثیر واقعا یعنی یک ملت رو مسخره گرفتن اصلا، یعنی هیچ شأنی برای اون مردم قائل نشن. هر کسی به خودش اجازه میده اونجا بنده این کارو میکنم، بنده این کارو میکنم، بنده این هستم، بنده فلان هستم. خب متاسفانه من یک نمونه دیگه میدم. آقای دکتر ابراهیم رجبی، ایشون در خصوص قصای زنجیری فرمودن که همه سازمان‌های اطلاعاتی دنیا آدم میکشن، اما حتی یک کشور وجود ندارد که مسئولان اطلاعاتیش بگوید که ما این کار را کردیم.
بله.
و واقعا هم سابقه ندارد.
خب
ببینید، اگر یک فردی در اپوزیسیون این حرف رو بزنه، ما چطور دیگه میتونیم به آقای خاتمی ایراد بگیریم و اعتراض کنیم که لاجوردی رو شهید و سردار اسلام خود؟
بله.
و چه شکلی میتونیم به آقای خمینی ایراد بگیریم که دستور قتل چند هزار نفر رو در چند شب داد و گفت اینها رو چون حمله کرده بودن به ایران دیگه بهانه این بود دیگه؟ خب هم بله میتونیم بگیم حمله کردن و حقش بودیم. خب این جوی که آقای عبداللهی میگن همین جوه. شما وقتی به عنوان اپوزیسیون این گونه اینطور بها میدید و میگید ملی کردن وزارت اطلاعات بالاتر از ملی کردن صنعت نفت بود، خب دیگه خب همین آقایان هستن دیگه، آقای هاشمی هست، آقای خامنه‌ای هست. وقتی که مخالف اینطور حرف میزنین، بله همین ها هستن، خوب هم حکومت میکنن.
آقای احمدی و آقای رضایی هم در راه هستند.
بله آقای احمدی و آقای رضایی، شما نگاه کنید که تروریست های یک سری تروریست که این میگم تروریست نه که من شخصا میگم، این دادگاه گفته.
بله.
اسم اینها هست در جریان قتل ها.
بله.
اینها
بله.
هستن، آقای هاشمی رفسنجانی هست، آقای خامنه‌ای هست، آقای احمدی نژاد هست، آقای
لاریجانی
دایی هست، اینا همه شون هستن،
آقای لاریجانی
ولایتی هست.
بله.
خب اینا اومدن همه دارن کاندید میشن. و البته از همچین رژیمی آدم با شخصیت که نمیتونه بیاد بیرون دیگه که من کاندید میشم، انتظار دیگه هم نباید داشت. اون چه که به ما مربوطه و اون چیزی که جامعه روشنفکری ایران نتونسته درست انجام بده، این که به جای این که دنبال حقوق باشه، دنبال شفافیت باشه، دنبال مانور سیاسی بوده. یک زمانی 8 سال با آقای هاشمی رفسنجانی و 8 سال با آقای خاتمی که بله اینها فعلا بهترین هستند و عالی هستند. با آقای خاتمی که چون رأی 2 خرداد هم بود که دیگه اون اصلا نمیشد بگید بالای
چشش
ابروه، اصلا امکانش وجود نداشت. البته من همون موقع یک مقاله نوشتم که همین آقایون فردا که این سیاست به شکست بخوره خواهند گفت آقای خاتمی بیارزه. و اینم هم همین شد. اما تفسیر آقای خاتمی نیست وضعیت امروز، بلکه آقای خاتمی چیز دیگه نگفته بود. گفته بود که جریان میکونوس بود، نظام در خطر بود، امکانی به وجود اومد، من اومدم این نظام رو از بحران بیارم بیرون. آقای هاشمی رفسنجانی هم بهش لقب سردار سازندگیشون داد.
و آقای دکتر واقعا در مورد خاتمی آدم انصافا
ادعای تغییر رژیمیشون نداشته، هیچ وقت ادعای تغییر قانون اساسیشون نداشته. ایراد رو نمیشه به ایشون گرفت.
بله واقعا منصفانه ایشون همیشه میگفتن که من در چارچوب قانون اساسی میخوام کار کنم.
دقیقا.
بله.
ایراد رو به کسانی میشه گرفت که مخالف جمهوری اسلامی هستن. اصلا بعضیشون باورهای مذهبی به شدت محکوم میکنن.
بله.
ولی با این حال به عنوان این که این یک سیاست موفقی است و میتونه تغییرات جدی و عمیق به وجود بیاره، رفتن و این رو تقویت کردن. و نه تنها این رو تقویت کردن، مخالفان دیگه‌ای که این برنامه رو نداشتن، مثل جریانی که من درش هستم، اونها رو همه رو کردن توی یه پاکت، گفتن که آقا شما سلطنت طلب ها و رجویچی ها و شما هم خط استقلال آزادی های مخالف جمهوری اسلامی برانداز هستید، خشونت طلب هستید، انقلابی هستید. چند تا حرکت که در جهان شده یادشون اومده انقلاب مخملین هم وجود داره.
بله.
آقای دکتر من معمولا این کار نمی کنم اینجا، ولی درست در رابطه با این فرمایش اخیری کردین، آقای فرخ نگهدار یک مقاله نوشتن در 23 اردیبهشت در سایت ایران امروز هست که دقیقا هنوز همون حرفا رو میزنن. یعنی آقای خاتمی دوستانشون بد بودن، اونایی هم که مخالف اصلاحات بودن جا سلطنت طلبا و مجاهدین و کمونیست های کارگری و ناسیونالیست های افراطی راست چپ هنوز هم نیستن.
آقای عبدالله این بندش به نظرم دارد به تون سببی احتیاج داره یادم بازخونی کنه.
از نمیدونم آقای دکتر من اینو این از مطلب آقای نگهدار رو بخونم.
بله بفرمایید. بالاخره بحث ایشون مطلبی نوشتن، حالا ما هم شاید جواب کوچیکی.
ایشون بفرمایند مجموعه نیروهایی که استفاده از حربه دین برای کسب قدرت و رقابت با دیگران را رد میکنن هیچگاه در جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس حق شرکت نداشتن. یعنی همه اونایی که مثلا نیروهای ملی مذهبی اینا همه فقط برای قدرت این کار میکردن. این نیروها در طول دهه 60 و اواسط دهه 70 همیشه مردم را به تحریم و عدم شرکت دعوت میکردن. اما انتخابات دوم خرداد در میان این نیروها دو گرایش متفاوت ایجاد کرد. گرایش های سیاسی که اعتقادی به اصلاحات در جمهوری اسلامی ندارند، انتخابات در این نظام را ترفندی برای تثبیت رژیم و تحمیق مردم دانسته و همیشه بر این موضع قبلی بودند که شرکت در هر نوع انتخابات باید به پس از برچیده شدن نظام سیاسی فعلی موکول شود. فعالان نزدیک به جریان سلطنت و همبندان که خود را اخیراً جنبش نیروی سوم نامیدند، جریان مجاهدین، کمونیست‌های کارگری و نیز گروه‌های افراطی چپ یا ناسیونالیست از آن زمره‌اند. آنها عموما اعتقاد دارند که فضای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مدام بسته تر می شود و اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی اساسا حرف پوچ است. آنها فکر می کنند امکان ندارد مخالفان بتوانند از طریق انتخابات تأثیری بر فضای سیاسی بگذارند. این گرایش ها معتقدند که معنای رأی دادن در جمهوری اسلامی کسب مشروعیت برای نظام است. گرایش نیز در میان جمهوری خواهان ایران که به اصلاحات تدریجی و مسالمت آمیز اعتقاد دارد و در دوره‌های اخیر عمدتا در اتحاد جمهوری خواهان ایران متشکل شده، بر این عقیده است که باز کردن فضای سیاسی، شرکت در انتخابات و رأی دادن نباید به بعد از برچیده شدن جمهوری اسلامی موکول شود. اتحاد جمهوری خواهان ایران در 2 سال موجودیت خود این تلقی را پدید آورده که اصل را بر مشارکت می‌گذارد، مگر اینکه مسلم شود که حکومت دایره انتخاب را چنان تنگ می‌کند که عملا انتخابات بی‌معنا می‌شود. به این ترتیب مطابق تجارب تاکنونی همه نیروهایی که حضور نظام و موجودیت آنها را تحمل می‌کنند برای شرکت تلاش کردند، مگر اینکه محروم شوند. 2، همه نیروهای مخالف نظام که اصلاح طلبی را رد می‌کنند همواره اصل را بر تحریم گذاشتند. و 3، همه نیروهای مخالف نظام که اصلاح طلبی را می‌پذیرند برای تضمین حق موجودیت و حق شرکت تلاش کرده و بسته به امکان یا عدم امکان تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات و بر وضعیت سیاسی مردم را به شرکت یا عدم شرکت دعوت کرده. من واقعا همین چند جمله‌ای که من خوندم ازشون، واقعا ببینید چندین سوال بی جواب هست. بفرمایید شما.
اولا یادتون باشه بسیاری سانسور هست بین صحبت ها.
بله.
تو وقتی که نیروها رو میشمرن، همونطور که خدمتتون قبلا گفتم، خب میخوان جو درست کنن دیگه. فقط اسم سلطنت طلب ها، رجوی، گروه رجوی و کمونیست های افراطی و ناسیونالیست های افراطی. خب بنده خودم نه ناسیونالیست افراطی هستم، نه رجوی هستم، نه کمونیست افراطی هستم، مثل میلیون ها ایرانی دیگه، و این رژیم رو هم قبول نداریم و نمیخوایم. ایرانی های بسیاری به من گفتن نمیخوایم شناسنامه‌مون کثیف بشه و مهر این نظام بخوره توش.
بله.
خب در کجا قرار میگیرم؟ ایشون جواب نداره بده و میخواد سانسور کنه، جریان قوی رو میخواد سانسور کنه و اینها تمام تلاششون این بوده. یکی از ترفندهایی که به کار میبرن این که اینا رو همکاسه بکنن، بگن اینها گروهی خشونت طلب هستن یا وابسته هستن. یعنی جریان اصیله که دنبال خط نهضت مشروطه و خط مصدق هست، اینها میخوان رو سانسورش کنن، بگن وجود نداره.
ببخشید آقای دکتر، این ببینید با. من فکر میکنم که متاسفانه چون ذهنیت زورمداری و زوراندیشی است، اینا دو این تحریم رو نمیدونن که میتونه از 2 دیدگاه مختلف باشه. یک دیدگاه جابجایی حکومت است و دیگری حاکمیت ملیه. این تحریم واسطه و بله اینو نمیبینه.
بعدم صحبت دوم، فردا آقای خامنه‌ای اعلام کنن انتخابات آزاد میخوایم. انتخابات آزاد معنی داره البته، انتخابات آزاد معنی داره. انتخابات آزاد یعنی هر کس با هر عقیده بتونه شرکت بکنه، بتونه آزادی داشته باشه، تبلیغ بکنه، بیان بکنه، اجتماعات داشته باشه.
درسته.
چرا ما شرکت نمی‌کنیم؟ آقای خامنه ای برگزار کنه. صحبت صرف شخص نیست.
بله.
صحبت برای یک واقعیتی است که این رژیم تن به چی این مسئله نداده. برای که اگر تن بده دیگه این رژیم نیست. اگر تن بده دیگه این رژیم نیست. حالا آقای فراخ نگهدار میگه آقا شما اینو نخواهید. کلمات زیبا میخوان ببرن، تدریجی و غیر و زالک، لا طلب مسالمت آمیز تدریجی. کاش همین حرفا رو اول انقلاب میزدید شما، اون موقع که یک شبه میخواستید سوسیالیسم واقعی رو در ایران پیاده بکنید و جو خشونت رو ایجاد کردید. من دوستان عزیز ما و بسیاری دیگه، من از دوستان یاد میکنم که ازشون کم یاد میشه، در سال 60 که در جوهای اعدام قرار گرفتن و در زندان ها شکنجه می شدن، آقای فرخ نگهدار همکاری می کردن با این رژیم. حالا ایشون می خواد دست بده که آقا خوشونت بده. و کاش یک مقدار اخلاق هم در افراد اپوزیسیون وجود داشت.
بله.
با همین حد میگم، بیشتر نمیگم، بعدی که برگشت وارد پولیمیک میشه.
بله. آقای دکتر، به نظر میاد که یکی از مشخصات این نوع نگاه به مسائل عدم باور به مردمه. یعنی واقعا برای مردم، من هیچ شخص و گروه خاصی منظورم نیست، ولی چون شما هم اشاره فرموده بودین، برای مردم واقعا هیچ نقشی قائل نیستن جز یک نقش دنبال رو، هرچند که هممون میگیم دموکراسی مردم سالاری، مردم هم که با تصمیم میگیرن، مردم هم که میخوان بها بدن، ولی مثل بخشی از اصلاح طلبان دورور آقای خاتمی، از جمله مثلا آقای بهزاد نبوی، یک بار من خاطرم هست که صراحتا گفته بودم مردم نقششو این است که هر 4 سال یه بار بیان رأی بدن برای خونه بشینن.
دقیقاً الان هم میگن. الان هم میگن برای فقط به ما بدن.
حتی آقای نبوی نگفته بودم فقط بهشون رأی بدن، ولی
گفته بودم. منظورشون این که چون ما اصلح هستیم،
بله،
بیان رأی بدن و بذارن ما کارها رو انجام میدیم، سر و سامان میدیم، شلوغ نکنید، وارد خیابون نشید، اعتراض نکنید، اعتصاب نکنید، مطلب ننویسید، به ما اعتماد کنید.
دقیقا.
مسئله هستیم میان و مسئله حل میکنیم. خب 8 سال این سیاستشون و نتیجه سیاستشون اینه.
من
الان معلوم نیست. هر روز اصلا میگم که اینا میگن تمامیت ارضی ایران در خطر، تمامیت ارضی رو کی در خطر گذاشته؟ هر روز با مسئله هسته‌ای بازی میشه. هر روز یک مانور سیاسی است. مانور آخر این که ما دوباره غنی سازی رو از سر میگیریم.
بله.
یک بار چند روز قبل از انتخابات. خب اینا همش برای حل مسائل داخلیه. همه اینو میدونن. از همون اولش که با گروگانگیری شروع شد تا امروز این کار انجام دادن. و اصلا نه مسئلهشون این که آیا ایران احتیاج داره انرژی هسته‌ای، آیا نداره، چه شکلی باید انجام بشه، چرا باید اصلا مسئلهشون این نیستش که. مسئلهشون اینه آیا این مسئله هسته‌ای کمک میکنه که قدرت اینها تحکیم بشه یا نه. مسئله دیگه نداره.
دقیقاً.
یه چیز برمیگرده به قوله. بعدش هم تازه میگن که آقا شما این چیزها رو نگید برای که تمامیت ارضی ایران در خطر، فردا ممکنه آمریکا بیاد حمله کنه. من ایرادی که دارم به دوستانمون این فکر اشتباس. بسیاری از اینها انسان‌های صالح و شریفی هستند. من آقای صحابی آدم بسیار شریف و صالحی میدونم، تمام خانواده زحمت کشیدن برای ملت ایران. ولی سر جریان میکنوس ایشون در روزنامه‌شون با همون ترم‌هایی که رژیم محکوم میکرد این مسئله رو محکوم کردن، فقط به خاطر اینکه به چه علت؟ برای اینکه آقا تمامیت ارضی ایران ممکنه به خطر بیفته، امریکا حمله کنه به ایران، چون سرانش در دادگاه محکوم شده. سر وقتی که دفتر آقای بنی صدر نامه در سال در فروردین 1368 نامه آقای منتظری رو منتشر کردن، برای اولین بار جهان فهمید که در عرض چند شب 3000 نفر کشته شدن به دستور آقای خمینی.
بله.
اعتراف کردن که آقا شما باعث شدید آقای منتظری برکنار بشه. متوجه هستید؟ یعنی به جای این که اصل و محور رو دفاع از حق و حقوق بدونن، به جای این که تشویق کنن افشای یک همچین فاجعه ای رو که در زندان‌های ایران رخ داده، محور چیه؟ مانورهای سیاسی است. برای که چی؟ برای که آقای منتظری خب باز بالاخره بهتر از بقیه بود، کاش اونجا میموند. این طرز فکر اشتباست. طرز فکر دموکراتیک نیست. طرز فکر محورش بر حول حقوق و حقوق مداری نیست. این مسئله اساسی است که باید مورد بحث قرار بگیره بین صاحبان اندیشه و سیاستمدارها و فعالین سیاسی، و این اصلا مورد بحث قرار نمیگیره. هر روز یک مانور جدیدتر. یه روز میگن خانم شیرین عبادی رو کاندید کنیم، یه روز میگن آقای امیر نظام رو کاندید کنید، یه روز میگن، یعنی میبینید تمام حول محور این مانورهای سیاسی است. من اسمش این مانورهای سیاسی
داره. ولی شما میفرمایید که راه حل باید اصولی و عمومی باشن.
دقیقاً.
اگه ممکنه در اون مورد توضیح بفرمایید.
ببینید اولا اینکه اصولی باشه. اصولی یعنی چی؟ اگر راه حل استقرار مردم سالاری است در ایران، اگر این باور رو داریم که ملت ایران به دنبال چنین راه حلی است، و اگر ملت ایران رو، من این کلمه رو به کار نمیبرم ولی بقیه دارم میگم، لایق میدونیم که در مردم سالاری زندگی بکنن، خب اصول این مردم سالاری چیست؟ پس این راه حل باید اصولی باشه. یعنی هر کس که این اصول رو رعایت نکرد
دنبال
مردم سالاره و در جهت خلاف حرکت میکنه.
بله.
یعنی چی؟ چند تا من مثال میزنم مشخصه. همینطور که گفتم خدمتتون، اصول مردم سالاری دو تا بیشتر نیست، استقلال و آزادی، که اینا هم دوتاش هم یکی هستن در
بله بله.
خب پس استقلالش چه مفهومی داره؟ مفهومش اینه که آقا اگر کسی رفت برای مردم سالاری کمک از نیروی نظامی آمریکا گرفت، اگر کسی رفت دنبال پول از عربستان و عراق و صدام و غیره برای مردم سالاری، این اشتباه میکنه. این حرکتش حرکت مردم سالارانه نیست.
بله.
آزادی، اگر کسی کار سیاسی رو فقط در این گذاشت، حتی به عنوان مخالف به تبلیغ خشونت تحت عنوان مثلا فحاشی، حتی به مخالفش، یکی از این تلویزیون ها به دنبال این مقاله که من زنگ زده بودم توافق کرده بود مصاحبه بکنه، من نمیشناختم، ولی یکی از دوستان یک گوشه نشون داد، من دیدم این مجری فقط کارش توهینه. خب این مردم سالار نمیتونه باشه، میگم حتی اگر به مخالف خودت باشه. کسانی که به اجتماعات حمله میکنن در خارج از کشور، تا همین چند وقتی در جریان برلین خدمت یادتون هست؟
بله، کنفرانس برلین. بله
بله، قبل از کنفرانس برلین ما هر جلسه میذاشتیم حمله میکردن، حمله میکردن به تحت عنوانهای مختلف.
بله،
این نمیتونه مردم سالار باشه، این باید افشا بشه. از حقوق بشر باید دفاع بکنه، از حقوق بشر هر کس. فردا اگر هاشمی رفسنجانی آقای خامنه‌ای رو گرفت و شکنجهش داد، حقشه، وظیفه ماست که از حقش دفاع بکنه.
بله،
این اینه مسئله اصولی و باید ما روش بیستیم. تکیه بر حقوق کلیه شهروندان با هر جنسیت و قومیت و ملیت و زبان و دین و عقیده و فرهنگ. بعد مسئله دیگه چی داریم؟ یک مسئله تاریخیه، مسئله جمهوریت. این یک مسئله اصولی است. جمهوریت یعنی چی؟ یعنی عدم همکاری با، ما چیزی تحت عنوان سلطنت طلب نداریم، با پهلوی طلبان. برای که اینها مردم سالار نیستن، برای که از اصل استقلال رو رعایت نمی‌کنن. و همینطور خمینی طلبان، برای که خمینی مردم سالار نبود، جمهوری خواه نبود، جمهوریت رو قبول نداشت اصلا. خب پس این اصل بعدیش عدم همکاری با نه شیخ و نه شاه، مردم رو حاکم رو بدونه، طرفدار استقلال جمهوری باشه. و بالاخره یک مسئله دیگه که مسئله جدید این مسئله شده، مسئله نبود قبلا به این صورت، جدایی دین و ایدئولوژی از دولت. ما در اول انقلاب این چیزی که جمهوری اسلامی که تبلیغ میکردن، یک چیزی مثل این رژیم لهستان وجود داره، اینها خودشون رو مسیح هم میدونن، رئیس جمهورشون هم به انجیل قسم میخوره و خیلی هم نسبت به مسیحیتشون افتخار میکنن و مانعی هم واسه شون پیش نیامده، خصوصا که پاپ هم که مرحوم شد لهستانی بود، یه همچنان حالتی داشت. ولی الان ما از اون دوره هم گذشتیم، از اون 25 سال پیش هم گذشتیم، باید یک قدم جلوتر برداریم و اون اینکه کاملا یک جدایی به وجود بیاد بین دولت که نماد قدرت و دین و ایدئولوژی، یعنی هیچ عقیده رسمیت پیدا نکنه، بلکه از وقتی رسمیت پیدا کرد این مجبور شما و زور به کار ببره برای سلطه کردن. خب اینها یک چهار محور هستند، چهار محور اصولی است: استقلال، آزادی، جمهوریت و جدایی دین و ایدئولوژی از دولت. این اصولش. اما چرا اصطلاح عمومی رو به کار میبرم؟ عمومی باشه به این معنی که در برگیرنده فصل مشترک کلی نیروها باشه با هر فکر و عقیده ای. نگه آقا شما چون ناسیونالیست هستی، شما چون مذهبی هستی، شما چون مارکسیست هستی. نخه، ناسیونالیسته، مذهبیه، مارکسیسته، مسئله نیست. اگر در چارچوب این اصول گنجی، بسیار خوب، باید همکاری کرد. وظیفه هست، حق اونا فقط نیست، وظیفه هست، باید پذیرفت. بعد این یک بخش از عمومی بودنش. دوم اینکه باید اصلا از هر گونه خودمحوری، گروه محوری و به اصطلاح کینه‌ورزی و مسائل گذشته رو، حالا میگم تا حدودش چیه، اینها رو بخواید شما مسئله دعوا بکنید، اینها نه. از دید من تا وقتی که باید خیلی محکم سر اصول ایستاد، اما سر مسائل دیگه باید کاملا انسان تواضع به خرج بده، کاملا تسامح داشته باشه و کاملا بپذیره و اینها رو وسیله دعوا نکنه. خب اگر ملت ببینه یک چنین رهبری به وجود اومده، این یک رنگارنگ هست از عقاید مختلف که به یک اصولی باور دارن، خب یک اعتمادی پیدا میکنه، میبینه که یک رهبری قوی است و فرق بین خارج و داخل هم نمیذاره. این هم یک بخش دیگه از عمومی بودنشه. اما رهبری یعنی حتما باید خارج باشه یا باید حتما داخل باشه؟ نه خیر، همچی چیزی نیستش. همه باید در شرکت داشته باشه، داخل و خارج. یک چنین راه حلی امکان داره و دور از امکان نیست. احتیاج به یک تلاش داره که از طریق بحث های کاملا بدون سانسور، باز و جدی پیگیری بشه تا یک همچین رهبری به وجود بیاد با این اصول و با این حالت عمومی داشته. اون موقع تازه جامعه میتونه اعتماد بکنه و بتونه حرکت بکنه، برای که جامعه دست به حرکت و جنبش عمومی نمیزنه تا وقتی چنین رهبری به وجود نیاد. اینها هر دو در موازات هم حرکت میکنن، برای که جامعه است که این رهبری رو به وجود میاره. بالاخره از هوا نمیاد، رهبری از جامعه میاد بیرون. اما تا وقتی که این قدیم نشه، تا وقتی که اون مایه رو پیدا نکنه، تا وقتی که مردم ندینن که این از دستجات مختلف درش هست و وظیفه و رسالت خودش رو استقرار مردم سالاری قرار داده، خب این حرکت عمومی عمل نخواهد کرد. و تا وقتی که این حرکت عمومی هم نشه، مردم سالاری نمیشه، حرکت های منزوی میشه، میشه کودتای نظامی کرد، میشه کارهای دیگه کرد، تونها ایران رو گرفتار یک سری یک رشته مسائل دیگه میکنه. الان عراق نمونه شه دیگه، این همه تبلیغ کردن، هر روز حدود 30-40-50 بعد وقتا 100 نفر کشته میشن در اون کشور.
بله متاسفانه. آیا که مردم مجموعه ای رو میخوان که، یا جمعی رو میخوان که مجموعه آمال و خواسته هاشون در اون پیدا کنن،
بتونن ببینن.
ببینن
دقیقا،
هم بتونن ببینن، هم بتونن به تواناییشون در این در به صورت تحقق اون خواست ها به طور نسبی بتونن اعتماد بکنن.
دقیقا، برای که مردم میدونید، مردم خب میخوان چه میخوان، برای چی دموکراسی رو میخوان.
آقای دکتر، به همونطور که فرمودید، اون اطمینان مردم رو هم جلب کرده باشن، یعنی مردم بهشون
بله دقیقا میتونن جلب کنن. که به اون اصول وفادار باشن، بعدم توانایی از خود نشون بدن.
بله.
مردم برای چی دموکراسی رو میخوان؟ هدفشون چیه؟ هدفشون این که بتونن زندگی در شأن انسان داشته باشن، بتونن رشد کنن، بتونن آزاد و راحت زندگی بکنن، اینها رو میخوان.
درسته.
بالاخره اینها رو هم باید یک عده تصدی بکنن، کارها رو باید یک عده بتونن
نماینده
کشور رو بچرخونن. خب نه اینکه یه نفر دو نفر، عده زیادی، اما احتیاج هست، باید توانایی از خودشون نشون بدن. بلا من میتونم بشینم توی اتاق و دائم بگم من اینها رو دارم، ولی با عطار نمیتونه که تعریف از دست خودش بکنه، که باید مردم در من ببینن که آیا من چنین توانایی، منظور از من عمومیته،
بله،
دارم یا ندارم.
کاملا.
بله. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر مصطفی، بسیار بسیار بحث جالبی بود. خواستم خواهش کنم که اگر مطلب دیگه ای دارین در تکمیل فرمایشاتتون بفرمایید، که من زود بی موقع قطع نکرده باشم شما رو.
نه خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم این صحبت ها رو و امیدوارم که موفق باشید و همینطور شنوندگان عزیز رسالت خودشون رو در این مراسم انتخابات نشون بدن و نشون بدن که ایرانی شخصیت داره و ایرانی زیر بار هر راه حلی نمیره و نمیپذیره که شخصی با یک چنین پرونده سیاهی بتونه بگه که من به عنوان نجات دهنده فرشته نجات اومدم و با اون پرونده سیاهش در لباس سفید ظاهر بشه که مسائل مردم رو حل بکنه. امیدواریم که مسئله خوب پیش بره در ایران.
آقای دکتر، ما هم بسیار سپاسگزاریم که شما با جدنن در رادیو خودتون شرکت کردید، حضور پیدا کردید و مطالبی بسیار با ارزش برای شنوندگان عزیز مطرح کردید.
منت گذاشتید. روز شما بخیر.
شب شما بخیر.
شبتون خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی توجه می‌کنم بودین. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از شما عزیزان سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.